Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
سلام، این بازنشر اپیزود 14 پادکست چنل بیه. اپیزود 14 داستان نسل کشی رواندا بود. این اپیزود نزدیک 3 سال و نیم پیش منتشر شده، در نوامبر 2018 الان که داریم منتشر میکنیم، این رو بازنشر میکنیم، این رو در ماه می سال 2020 هستیم و در همون بازه زمانی هستیم که این نسل کشی اتفاق افتاد. نسل کشی رواندا از اوائل آوریل 1994 شروع شده بود، 100 روز هم طول کشیده بود. از مهمترین وقایع این چند دهه گذشته هم هست. توی این 3 سال و اندی هم که از انتشار این اپیزود میگذره، خبرهای جدیدی از رواندا آمده. یک سری گره های تاریخی که موقع نوشته شدن این گزارش و موقع تولید این اپیزود بسته بود الان باز شده. ما تعدادی از این اخبار و گزارش های جدید رو در سایتمون بهشون پرداختیم. پیشنهاد میکنم که اونها رو ببینید در channelbpodcast.com. رواندا کلا خیلی تغییر کرده. الان گزارش های مثبت ازش زیاد منتشر میشه در رسانه های غربی. کاگامه البته همچنان چهره بحث برانگیزیه. یه گروهی میگن که خیلی رهبر موفقی بوده، دستاوردهای خیلی خوبی داشته، بقیه میگن که نه، دیکتاتوره، حکومتش حکومت دیکتاتوریه. به هر حال 25 سال الان در رأس امور ایشون بیشتر و از همون زمان بعد از نسل‌کشی در واقع نشسته دیگه، بلند نشده. و چیزی که نمیشه انکار کرد اینه که چهره امروز رواندا بسیار متفاوته از چیزی که 25 سال پیش بود. یک مصاحبه باهاش شده، مصاحبه جالبیه، ما اینو متنش رو توی سایت منتشر کردیم، متن فارسیش توی سایت هست، پیشنهاد میکنم که اون رو ببینید. کلن هم به رواندا زیاد پرداختیم در سایت چنل بی، امیدوارم که بخونید و به دردتون بخوره. یک مشکل فنی باعث شده بود که عده زیادی نتونن این اپیزود رو بشنون، روی بعضی از اپ ها اصلا دیده نمیشد. ما تصمیم گرفتیم که دوباره منتشرش کنیم، هم برای کسانی که نشنیدنش یا شنیدن و دوست دارن که دوباره بشنون، هم برای کسایی که اصلا بعدن شنونده چنل بی شدن و اصلا ممکنه که خبر نداشته باشن که ما چنین اپیزودی هم داشتیم در گذشته. اپیزود جدید هم خواهیم داشت در چنل بی، همونقدر که شما مشتاقید ما هم دوست داریم اپیزود جدید بدیم بیرون. ولی همونطور که از اول قرارمون بوده، چنل بی تقویم انتشار منظم نداره. ما هر وقت که بتونیم یه چیزی بسازیم که اونقدری که میخوایم خوب باشه منتشرش میکنیم. نمیدونم کی میشه واقعا، ولی ما تقریبا همیشه مشغول کاریم. یعنی اینطوری نیست که مثلا بگم ما بعد از لوسی رفتیم استراحت، حالا ببینیم کی میایم. واقعا تو استراحت نیستیم، داریم کار میکنیم، یا داریم دنبال قصه میگردیم، یا داریم ارزیابی میکنیم، یا داریم میسازیم. الان داریم میگردیم، الان که من دارم با شما صحبت میکنم که توی می سال 2020 هستیم، ما هنوز داریم میگردیم. هر وقت انقدری نزدیک بشیم که بتونیم تاریخ بدیم حتما اعلام میکنیم در اینستاگرام و توییتر و تلگرام و اینهای چنل بی اعلام خواهیم کرد و به شما خواهیم گفت. ما هم دوست نداریم که فاصله بین اپیزودها زیاد بشه خلاصه، ولی مهمترین چیز برامون کیفیت کاره. مهمترین چیز اینه که یه چیزی درست کنیم که خودمون دوست داشته باشیم، شما هم دوست داشته باشید و بپسندید. بریم بشنویم اپیزود 14 رو. کیفیت ضبط و موزیک و صدا و همه چی هم مال همون 3.5 سال پیشه دیگه. خودش یک مقدار نشون دهنده راهیه که در کنار هم اومدیم. از این نظر هم به نظرم شنیدنش خوبه و ممکنه که نکاتی برای یاد گرفتن داشته باشه. سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 14 پادکست کانال بیه، پادکستی که توش هر بار من یه گزارش بلندی رو که توی یه رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف میکنم. قبل از اینکه سوژه این اپیزود رو معرفی کنم، یه درخواست ویژه دارم. اپیزود 14 درباره نسل کشی رواندا است. رواندا یک کشور کوچیکیه در وسط قاره آفریقا تقریبا که در نیمه اول دهه 90 میلادی، یعنی بیش از 20 سال پیش، توش یک اتفاقی افتاد که این کشور حالا به اون اتفاق شناخته میشه. مخاطبین رسانه‌های غربی که ما هم توی همون گروه حساب میشیم، این ماجرا رو عمدتاً از کانال یکی دوتا خبرنگار پرکار که از همون اول پوششش دادن و بارها سفر کردن به رواندا و دربارش نوشتن شنیدن و از دریچه اونها میشناسنش. یکیشون یه پسریه به اسم فیلیپ گورویچ. منبع اصلی این قسمت کانال بی گزارشیه که این آدم نوشته در دسامبر 95 با عنوان نسل کشی در رواندا در مجله نیویورکر منتشر کرده و اگر اشتباه نکنم اولین گزارش مفصلیه که درباره نسل کشی منتشر شد. من اینو تعریف میکنم، بعد آخرای پادکست میرم سراغ یه گزارش دیگه که این مقدار جدیدتره. اینو همون موقعی که میخوام تعریف کنم معرفیش میکنم که قصهش چیه و کی نوشته و کجا چاپ شده و اینها. دسیمیشن یعنی اینکه از هر 10 نفر جمعیت یک جایی یکیشون کشته بشن. و در بهار و اول تابستون سال 1994 در یک برنامه قتل عام گسترده جمهوری رواندا دسیمیت شد. کشتار البته از نظر فنی سطح پایین بود، بیشتر با قمه و قداره اجرا شد، اما سرعتش خیلی خیره کننده بود. ظرف کمتر از 100 روز دست کم 800 هزار نفر از جمعیت 7 میلیون نفری کشور رواندا کشته شدند. بیش از 10%. برای اینکه بتونیم سرعتش رو مقایسه کنیم، مثلا پولپوت در کامبوج 1 میلیون نفر رو کشت ولی ظرف 4 سال. یا مثلا کشتارهای خونین یوگسلاوی سابق یا هولوکاست از نظر نرخ کشتار در مقایسه به گرد پای نسل کشی رواندا هم نمیرسن. در رواندا یک اکثریتی بودن از قبیله هوتو و یک اقلیتی از قبیله توتسی. این هوتوهای اکثریت از اوائل آوریل سال 94 شروع کردن به کشتن توتسی ها و یک ماه بعد میگفتن که توی رواندا پیدا کردن توتسی مرده از زندش راحت تر شده بود. این ماجرا تا ماه جولای ادامه داشت تا اینکه اون موقع یه ارتش یاغی آمد رواندا رو اشغال کرد و کشتار متوقف شد. اکتبر همون سال سازمان ملل قتل عام و اکستریمینیشن هماهنگ و برنامه ریزی شده و سیستماتیک و متدیکال به دست این هوتوها رو نسل کشی اعلام کرد. هوتوها البته قتل عام رو از اواخر دهه 50 میلادی که رواندا از استعمار بلژیک خارج شده بود شروع کرده بودند و توی مدت هی شل کن سفت کن ادامه داده بودند. معمولا هم این کار رو که به دست دولت انجام میشد بهش اصطلاحا میگفتن پاکسازی یا کار. اما قائله بزرگ در واقع جرقه اولیش وقتی زده شد که سال 90
جبهه میهنی رواندا به رهبری یک سری از توتسی های تبعیدی، یادمون باشه توتسی ها اقلیتن، هوتوها در قدرتن، به رهبری یک سری از توتسی های تبعیدی که در اوگاندا بودن در شمال شرقی رواندا، این جبهه میهنی از اونجا حمله کرد و یه قسمتی رو اشغال کردن و اینا گفتن که ما میخوایم هوتو پاور تموم بشه. هوتو پاور، قدرت هوتو، این اسمیه که به اون ایدئولوژی حاکم اطلاق میشد. توی فرهنگ سیاسی دستگاه حاکم هوتوها به این مخالفا میگفتن اینینزی، یعنی سوسک. خیلی زودم گفتن که هر کی نژادش با اینا یکیه هم دستشونه. نه تنها این، حتی اونایی که خودشون هوتو هستن از نژاد همین اکثریتی هستن که در دولتن ولی مخالف هوتو پاور هستن، اینا هم شریک جرمن. و بعد یک بسیج مردمی از جوانان هوتو درست شد برای دفاع مدنی و قتل عام توتسی ها و ترور رهبرای توتسی ها کم کم سرعت گرفت. در اوت سال 93 رئیس جمهور رواندا آمد یه پیمان صلح و تقسیم قدرتی با اون جبهه میهنی امضا کرد و بعد از اون تندروهای هوتو گفتن که آقا شاید خود رئیس جمهور هم همدست این فتنه‌گرها شده باشه. دیگه از اونم عبور کردن اصطلاحا. ژانویه سال 94، تاریخ ها رو یادمون باشه، 1990 گفتیم که ماجرا شروع شد، 93 گفتیم که پیمان صلح امضا شد و بعدش یه سری شروع کردن گفتن که آقا رئیس جمهور مثل این که خودش کارش مشکوکه و اینا. ژانویه 94 یه روزنامه تندرو هوتو نوشت که بگذارید این آتش زیر خاکستر شعله بکشد که در آن زمان خونهای بسیاری به پا خواهد شد. بیشتر رواندایی ها نه وسعشون میرسه که روزنامه بخرن و نه اصلا میتونن روزنامه بخونن، اما این حرف به اون گوشایی که باید برسه میرسه. در ماه مارس همون سال تیتر میزنه یه روزنامه‌ای که هابیاریمانا خواهد مرد. اون موقع اون آدمیه که 20 سال رئیس جمهور بوده. در توضیحش هم مینویسه که این رئیس جمهور ما رو هوتوهایی که به دست سوسکا اجیر شدن ترور خواهند کرد. یه خود اگه که این اسما گیج کننده است الان براتون، تحمل داشته باشین، اینا کم کم جا میفته. من سعی میکنم یه جوری بگم که کمک کنه که قاطی نکنید. حالا این تصویر رو داشته باشیم، بریم خونه یه گوینده 30 ساله رادیو به اسم تاماس کامیلیندی که این یه روزی 6 آوریل سال 94 خیلی سرحال اومد خونه بعد از 10 سال کار کردن، در اعتراض به این که همه برنامه‌های تلویزیون تو رادیو دولتی خیلی جانبدارانه است، از کارش استعفا داده. تولدش هم هست امروز. زنش ژاکلین کیک پخته، این هم داره دوش میگیره که یهو ژاکلین شروع میکنه به کویدن به در حموم که مرد بیا بیرون که رئیس جمهور رو کشتن. آقای رئیس جمهور داشته توی هواپیما از دارالسلام تانزانیا برمیگشته که به هواپیماش شلیک میکنن و از قرار معلوم کسی زنده نمیمونه. تاماس میاد بیرون، سری در قفل میکنه. قبلا به گوشش چیزایی رسیده بود که دوروبری‌های افراطی رئیس جمهور دارن یه برنامه کشتار جمعی آماده میکنن و حتی یه لیستی از مخالفین هوتو، یعنی هم نژاد خودشون، هم آماده شده که اینا آدمایی هستن که قرار موج اول کلکشون کنده بشه. اما هیچ حدسش رو نزده بود که این موج ممکنه به خود هابیاریمانا هم رحم نکنه، به رئیس جمهور هم رحم نکنه و قربانی این نقشه بکندش. بعد فکر کرد که اگه اینم در امان نیست پس کی در امانه؟ از خونه بیرون نیامد، فرداش رادیو اعلام کرد که مسئول این ترور جبهه میهنی رواندا است. همون گفتیم گروه شورشی، گروه نظامی که از توتسی ها بودن و در تبعید شکل گرفته بودن. در واقع این قدرت نظامی خرابکاری بود که دولت همه چی مینداخت گردن اینا. تاماس البته باور نمی‌کرد. اگر آدمی بود که قرار بود اینجور چیزا رو باور کنه، همین خبر خودش داشت میخوند تو رادیو پشت میکروفون. یه هفته ای از خونه بیرون نرفت و فقط تلفنی از اطراف و اکناف کشور خبر جمع میکرد و واسه یه رادیوی فرانسوی مخابره میکرد.
Roadblocks were set up everywhere. Oppositional Hutus were also killed. Desperate, the Tutsis sought shelter.
ظرف چند ساعت نیروهای بسیج مردمی جوانان هوتو شهر کیگالی پایتخت رو سنگربندی کردن، جوخه های ترور رو فرستادن سراغ سران توتسی ها از جمله نخست وزیر که توتسی بود بخلاف بقیه ارکان قدرت که از هوتوها بودن، و فرداش 10 تا از نیروهای کلاهابی بلژیکی رو که بعد از اون معاهده صلح داخلی از طرف سازمان ملل آمده بودن اونجا پاسدار صلح بودن، اینا رو کشتن. این کار باعث شد که سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی دیگه هم هیچ مقاومتی دیگه در برابر ماجرا نکنن. کشورهای خارجی هم حساب کار دستشون اومد، فرار رو برقرار ترجیح دادن. گوینده رادیو هم علناً اعلام کرد که ما نمیذاریم شما سوسکا ما رو بکشین، خودمون میکشیمتون. دیگه شروع شده بود. روز 12 آوریل به توماس زنگ میزنن که بیا اداره. یه همکار سابق شده وزیر اطلاعات به جای یه مخالفی که کشته شده. بعد اون آدم به این میگه که باید برگردی سر کار. از اون اصرار و از این انکار و آخرش میگه که آقا نامه رسمی به هم بده، دعوت به کارم کن تا بیا. میگه خیلی خوب. بعد که میگرده خونه زنش میگه نبودی، دوتا سرباز اومدن، یه لیست ترور هم دستشون بود که نشون هم دادن، اسم تو هم تو لیست بود. توماس خودش هوتو بود اما خیلی از اینکه اسمش تو لیست بود جا نخورد. توی رادیو اون موقعی که گوینده بود پروپاگاندای ایدئولوژیک هوتو پاور رو تبلیغ نمی کرد، خیلی به سازشون نمی رقصید، عضو حزب سوسیال دموکرات بود که ارتباطی با جبهه میهنی رواندا داشت، دوتا اعتصاب اونجا رهبری کرده بود، اهل جنوب هم بود، یه شهری که به سیاستهای میانه روانه خورده مشهور بود. اون شب فکر کرد که باید بره یه جای امتری از خونه پناه بگیره. فردا صبح سات و سرباز اومدن دنبالش، تهدیدش کردن که اگه باهاشون نره خانوادش گرفتار میشن. بعدش هم اینو بردنش یه جایی، اول یکم بازجویی به خاطر اینکه اخبار به رسانه‌های بیگانه ارسال کرده و اینا، بعدش هم کتک و مشت و لگد و فحش و آخرش هم اینکه وصیت‌نامه بنویس که می‌خوام بکشیمت. می‌نویسه و همچی که فکر می‌کنه کارش تمومه، یکی از یه جی پی پیاده میشه صداش می‌کنه. این میگه من نمیشناختمش اما اون آدم منو میشناخت، هیچ وقتم نفهمیدم چجوری شد که این اومد، این از کجا اومد، ولی این آدم واقعا جون منو نجات داد، یعنی سر همون منو نکشتن. اون روز ولش میکنن، بعد مثلا 2-3 بار دیگه از یه جاهای میدوزدنش یا ورش میدارن میبرن، باز دوباره خورده میزننش، خورده بازجویی میکنن، دوباره جای دیگه ولش میکنن. به نظر میرسه که خیلی سازمانی پشت قصه نبوده. از همین حکایت توماس نویسنده نتیجه میگیره که خیلی خودجوش برگزار میشده ماجرا. میگه که این توماس آخرش نجات پیدا میکنه، آخرش کشته نمیشه. من حالا همه قصهشو نمیگم چون خیلی ربطی به ماجرا نداره، ولی کشته نمیشه. اما نویسنده میگه که اینا ورشته بودن، گفتن آدمکشی در این دوره جنوساید جرم حساب نمیشد. در زمان نسل‌کشی آدم‌کشی دیگه جرم نبود، در واقع تبدیلش کرده بودن به مسئولیت همه شهروندان. بر همین یه نفری که قرار بود کشته بشه، اگه از یه جایی از یه دسته یه گروهی جون سالم به در می‌مرد، هیچ تضمینی وجود نداشت که دیگری فردای عقشو نگیره نکشتش. ممکن بود یکی دیگه تو خیابون بگیره بنده دادش تو ماشین ببره بکشتش، چون همه مسئول بودن. توماس هم در طول هفته‌های بعد 3-4 بار جوخه‌های ترور آمدن باهاش رو در رو شدن و هر بارم بهش گفتن دفعه بعد کارت ساخته است، ولی به نحو معجزه آسایی کشته نشد. با تشویق رهبران سیاسی و قومی هوتو، آدمکشی در سراسر کشور راه افتاد. هوتوها حمله کردن به خونه همسایه‌های توتسیشون و شروع کردن کشتنشون. همکاراشون رو که توتسی بودن کشتن. کشیش اعضای کلیسای محل رو کشت. معلم دبستان شاگرداش رو. خیلی از بزرگترین کشتارها توی کلیساها و استادیوم‌های ورزشی اجرا شد که توتسی‌ها اغلب به دعوت مسئولین محلی پناه برده بودن اونجا. همون مسئولین البته بر عملیات کشتار نظارت میکردن خودشون. در یک واقعه خیلی معروف و متأثر کننده، در اواسط آوریل یه چیزی نزدیک 5000 نفر رو در یک استادیومی در شهر کیگالی جمع کردن. اول اینا رو زیگزاگی به رگبار بستن، بعد نارنجک انداختن بینشون که این جماعت شروع کردن هر کدوم از یه طرفی دویدن، از سر و کول هم بالا رفتن. بعد در این مرحله قمه به دستا ریختن تو استادیوم که کار رو تموم کنن.
All Tutsis were to be killed. Not even babies were spared. No one must be left who could seek revenge. During the 3 months genocide, the church supported the regime. Rwanda's Catholic bishops wrote a document promising to obey and support the new president.
در سرتاسر کشور این سلاخی با تجاوزهای دست جمعی و غارت هم همراه بود. برای خوشگذرونی این گروه‌های کشتار در فاصله بین عملیاتشون بین شهرهای مختلف مواد مخدر و بانانا بیر، نوشیدنی الکلی موزی مهیا بود. زندانی هایی که از نژاد هوتو بودن رو اعزام میکردن که جسدها رو جمع کنن. یکی از اعلان های رادیو از مردم میخواست که مراقب این اعما و احشا و دلروده بیرون ریخته آدم هایی که کشته شدن، زنهای حاملهی که کشته شدن باشن. به عنوان تشویق دارایی های توتسی ها از قبل تقسیم شده بود. مبل، رادیو، بز، گاو و اگر دختر جوانی بود برای تجاوز. یه خانومی عضو شورای شهر یکی از مناطق کیگالی گفته بود که خودش هوتو بود، گفته بود که برای هر سر بریده یه چیزی معادل 30 سنت میده، کاری که اصطلاحاً اون موقع بهش میگفتن کلم فروشی. نویسنده میگه من یه سال بعد از این ماجرا رفتم رواندا برای اولین بار و میخواستم ببینم که کشور بعد از یه همچین چیزی چطوری باهاش کنار میاد، چطوری پیش میره. یک چیزی که میگفت مشهوده اینه که چیزی که اینجا از دست رفته فقط کشته شده ها نیستن. قتل عام که شروع شد، جبهه میهنی رواندا هم جنگش رو از سر گرفت و بعد 2 میلیون هوتو که به فرمان رهبران سیاسی و مجریهای رادیو توتسی ها رو کشته بودن فرار کردند و به تبعید رفتند. 2 میلیون نفر، سریع ترین هجرت جمعی تاریخ مدرن. در یک روز میگن 250,000 نفر از یک پل گذشتن خودشون رو رسوندن به تانزانیا. 1 میلیون نفر در یک هفته رفتن به زئیر. این یعنی خالی کردن میدون، کاری بود که نهایتاً پیروزی جبهه میهنی رو ممکن کرد. البته این پیروزی نمیتونست کامل بشه به خاطر اینکه این صدها هزار نفر آواره که به همسایه ها پناه برده بودن، رفته بودن کشورهای همسایه، همون طرف مرز کمپاشون رو برپا کردن و با هرچی دستشون بود خودشون رو مسلح کردن و آماده شدن. یه وضعیت غریبی شده بود، هم حضورشون اونجا و هم غیبتشون از کشور به این نیروهای پیروز، به توتسی های پیروز شده که مستقر شده بودن، یادآوری میکرد که این بازی هنوز تموم نشده. ولی توتسی ها که حالا کشور رو گرفته بودن دستشون، وضعیتشون وضعیت جالبی نبود. کارخونه های چای و مزارع قهوه که منبع اصلی درآمد کشور بودن از بین رفته بودن. خطوط برق و تلفن قطع بود. سیستم آبرسانی مختل بود. خیلی جاها اصلا توی کانال ها و مسیرهای آب جنازه گیر کرده بود. نویسنده میگه من که تو رواندا بودم قبرهای دست جمعی رو میدیدم که 1.5 سال بعد از تموم شدن نسل‌کشی هنوز پیدا میشن. آدمهایی رو میدیدم که آثار و زخمها روی بدنشون، روی صورتشون هست. اینا رو میدیدم ولی اینا برام نشونه نسل‌کشی نبود. اینا نشونه جنگ بود. اونی که اینو تبدیل میکرد به اون چیزی که واقعا بود، داستانهایی بود که این آدمها داشتن. به قول یکیشون میگفت تکراری ترین سوالی که همه از خودشون میپرسن اینه که من چرا زنده موندم؟ وقتی جبهه میهنی در جولای 94 دولت جدید رو مستقر کرد، 75% جمعیت توتسی های رواندا از بین رفته بودن. یعنی نسل کشی در عمل موفق شده بود. دیگه اینطوری نبود که بگن یکی مرد دیگه سرنوشتش این بود، دیگه تصادفی پیش آمد که مرد. اگه کسی زنده مونده بود میگفتن که این سرنوشتش بود که زنده بمونه. یکی از مدیرهای نظام جدید به نویسنده میگه 18 نفر تو خونه من کشته شدن. تو محلمون 647 نفر رو کشتن. آمار همه رو داشتن رو در خونه آدمهایی که نشون کرده بودند با قرمز می نوشتن چند تاشون کشته شدند. زن من خونه دوستش بود، ریختن اونجا، خودش دوتا گلوله خورد و البته زنده موند. بقیه همه کشته شدند. بقیه خونواده 65 نفری زنم هم همینطور. خود این آدم تو مخفیگاه بوده بیشتر این مدت، از این طرف به اون طرف فرار میکرده و زنده مونده. با خیلی حرف میزنه نویسنده. بعضی فرار کرده بودند به مناطق تحت نفوذ مخالفین، بعضی ها شانس آورده بودند و یه همسایه‌ای کسی نجاتشون داده بوده. یکیشون میگه که فرهنگ رواندا فرهنگ ترسه. این نسل‌کشی مدت‌ها بود که شروع شده بود و این ترس همه رو نابود کرده بود. اون وقتی که اومدن سر وقت ما دیگه خیلی وقت بود که مرده بودی. برای همین کسی نمیگفت نکش. همه التماس میکردن که بذارین تو خونه بمیریم نه تو خیابون، یا بذارین دعا بخونم دم آخری. یه وکیلی میگه من خسته شده بودم دیگه، اول فرار کردم و اینا، ولی بعدش واقعا خسته بودم از تقلا و ناامید منتظر مرگ نشسته بودم. توی ذهن آدم ها هست طبیعتاً، مثلا اینکه چطور این همه توتسی اجازه دادن کشته بشن، یا اینکه چطور این همه هوتو به خودشون اجازه دادن که اینطوری آدم بکشن. یکیشون میگه فرهنگ ما فرهنگ اطاعته، فرمانبرداری، حرف شنوی، اینا خیلی پررنگه و طبیعتاً این میشه اطاعت از قدرت، فرمان بردن از قدرت. جامعه بی سواد فقیر رو مسلح کردن و بهشون گفتن بکش، مال خودته. توی شهری نزدیک مرز تانزانیا بیش از 1000 نفر رو جمع کرده بودن تو کلیسا. بعدن یه قصه شخصی هم از همین واقعه میشنویم، از یه مقاله دیگه تعریف میکنم. 1000 نفر رو میگه جمع کرده بودن تو کلیسا حداقل، و بعد اونجا اینا رو با قمه سلاخی کرده بودن. صحنه هایی که توی این گزارش شرح میده نویسنده بسیار دلخراشه و من تکرارشون نمیکنم اینجا، اگر کسی خواست لینکش هست بره خودش بخونه. خلاصش اینه که در طول روز اینها اونجا آدما رو میکشن و بعد شب جوری بهشون آسیب میزنن که اینا نتونن در برن و خودشون میرن برای غذا و استراحت و اینا، فردا میان دوباره از سر نو. یکی از اهالی زنده مونده اون شهر میگه اینجا این آدمکشا دیوانه شده بودن، از انسانیت دیگه خارج شده بودن، عقلشون رو آدمکشی خون زایل کرده بود. اما یه دکتری به اسم ریچارد مالیکا، مدیر برنامه آسیب‌های پناهندگان در هاروارد، میگه که مسئله به این سادگی نیست. سوال خیلی سوال مهمیه که چرا وقتی آدم ها به هدف سیاسیشون میرسن و مسلط میشن باز به آزار شدید مخالف ادامه میدن؟ چرا بعد از اینکه پیروز شدن میان پوست طرف رو میکنن؟ چرا به زنها تجاوز میکنن؟ یه تجاوز 5 دقیقه میتونه یک خانواده رو برای مدت یک نسل نابود کنه. اینجا صحبت یک کشوره. این آقا میگه نظر من اینه که سایکولوژی مرد جوان خیلی چیز پیچیده‌ای نیست و همه جای دنیا اینجور جنایت‌ها رو مردهای جوان انجام میدن. مردهای جوان خیلی راحت به قدرت وابسته میشن، سرسپرده قدرت میشن و خیلی دنبال تایید میگردن. به عنوان جایزه در سلسله مراتب بهشون جایگاهی وعده داده میشه و بهشون باورونده میشه که دارن بهشت رو روی زمین میسازن. توی بیشتر این خونریزی ها یه رویای یوتوپیایی هست، یه جامعه پاکتر، سالمتر، پیشرفته تر، خالصتر. آدم های جوان میگه خیلی ایدئالگرا هستن و قدرت همین جاشون رو هدف میگیره و با همین طبیعت ایدئالگراشون ارتباط برقرار میکنه. یه چیزی حالا من بگم خارج از این گزارش، من یه حرفی خیلی شبیه این رو از یک خبرنگار کارکشته‌ای که دهه ها توی مناطق جنگی گزارشگری کرده بود یه بار خوندم. اسم اون آدم یادم نیست، باید یه خورده بگردم که پیدا کنم کجا بود، ولی حرفش موند باهام. گفته بود که من خیلی جاهای دنیا رفتم، خیلی جنگ دیدم، از این گروه‌های تروریستی دیدم و نتیجه‌ای که گرفتم اینه که این خشونت‌ها، این آدم‌کشی‌ها بیش از این که ریشه در مذهب یا ملیت یا اینجور چیزها داشته باشه، قصه اینه که یه سری مرد جوان به اسلحه رسیدن. میگفت این نقطه مشترک خیلی از این فجایعه. حالا اگه پیدا کردم که کی بود و کجا بود، اینو میذارمش توی یادداشت‌ها. فکر میکنم که میتونم پیداش کنم. برگردیم به مقاله. این آقای دکتر یه حرف جالب دیگه هم میزنه. میگه یه باوری خیلی از ما داریم، اون همین که کسی که آدم میکشه چشاش دیگه خواب راحت نمیبینه. میگه اتفاقا من همچین چیزی ندیدم، از این خبرا نیست. برعکس، کسی که آدم میکشه معمولا اینطوریه که بعد از یه مدتی میتونه توجیه کنه اون رو واسه خودش، مخصوصا اگر این کار رو با حمایت دولت کرده باشه. کسی نمیدونه چند نفر رواندایی لازم بودن که بتونن نزدیک به 1,000,000 نفر از هموطنانشون رو قصابی کنن. هیچ کس نمیتونسته پیش بینی کنه که برای اجرای چنین برنامه‌ای چند نفر لازم خواهد بود. مردم خودشون سلاح این کار بودند و این یعنی که همه جمعیت هوتو باید فراخونده میشدن که کل جامعه توتسی رو بکشه. این تاکتیک به جز برتری واضح عددی که با خودش میاره، این مزیت رو هم داره که مسئولیت رو حذف میکنه. اگر همه شریک جرم باشن، دیگه جرم معنی خاصی نداره. یه مقام دولتی سابق که الان وزیر دادگستری دولت در تبعید رواندا است، الان که میگم یادمون باشه داریم صحبت همون یه سال بعد از ماجرا رو میکنیم. این مقاله‌ای که من دارم تعریف میکنم 1995 نوشته و منتشر شده، یعنی با این گزارشه که دنیا فهمید تو رواندا چه اتفاقی افتاده. میگه که یه مقام دولتی سابق که در زمان نسل‌کشی در قدرت بوده، الان وزیر دادگستری دولت در تبعید روانداست که اینا اونور مرز درست کردن، میگه که این وضعیت جنگی بود. توی جنگ شما نمیتونی بیطرف باشی، یا از کشورت دفاع میکنی یا با مهاجمین به کشورت همدستی. این آدم البته خودش اوائل دهه 90 یه فعال مهم حقوق بشری بوده. سال 92 حتی توی یه دوره کوتاهی که وزیر دادگستری شده بود، دستور دستگیری یکی از ایدئولوگ‌های هوتو رو داده بود که اون آدم تو سخنرانیش گفته بود که باید پاکسازی کنیم، توتسی‌ها رو پاکسازی نژادی کنیم و این حرفا، این گفته بود بگیرنش. ولی به هر حال نسل‌کشی شد و بعد از نسل‌کشی این فرار کرد به زئیر و اونجا توی دولت در تبعید پست وزارتی داره الان. توی مصاحبهش با نویسنده میگه که این یه جنگ معمولی نبود، یه جوری بود که دشمن همه جا بود. این نسل کشی رو هم که سازمان ملل میگه من قبول ندارم. یه جنایتی اتفاق افتاده، قتل عام‌هایی شده که مصداق جنایات جنگیه یا جنایت علیه بشریت، اما نسل کشی نیست. توتسی ها به خاطر توتسی بودنشون کشته نشدن. گناهشون همدستی با جبهه میهنی بوده. اینا در جنگ کشته شدن. بعد خودش میگه البته 99% توتسی ها عضو جبهه میهنی بودن. یعنی دیگه فرقی بین نجات و مرام سیاسی وجود نداشت. نویسنده میگه ازش پرسیدم که حتی زنها و بچه ها؟ میگه ببین وقتی آلمان حمله کرد به فرانسه، فرانسوی ها فهمیدن که همه آلمان داره با فرانسه میجنگه. همه آلمان دشمنه. آلمان ها هم زنها و بچه ها رو میکشتن. پس فرانسه هم میکشه. چون جنگه. همه آلمان با همه فرانسه. این آدم اسمش هم توی لیست کسانی هست که در نسل‌کشی در مصدر قدرت بودن و باید برن دادگاه. درباره دادگاه خودش میگه که میگه اینایی که توی اون لیستن حتی اگه ببرنشون دادگاه بین‌المللی و حتی اگه محکوم هم بشن، اینا قهرمان خواهند بود. به خاطر اینکه جون ملتمون رو نجات دادن. اگه به خاطر اینها نبود ما الان همه مرده بودیم. حالا یه خورده نگاه کنیم به پیشینه تاریخی رواندا و این دوتا قبیله. این دوتا قبیله یا نژاد از گروه‌های انسانی اولیه‌ای هستند که ساکن رواندا شدند. اما بعداً در قرن‌های متمادی اینا چنان در هم آمیختن با ازدواج و یکی شدن زبان و در هم آمیختگی نژادی که نسل بعدی توتسی میتونه هوتو باشه و برعکس. برای همین متخصصین میگن که واقعا نمیشه این دوتا رو دوتا اتنیک گروپ مجزا دونست، دوتا گروه نژادی مجزا دونست. فکر میکنم ترجمه درستش این باشه. اما تفاوت این دوتا، هرچی که اسمشون رو میذاریم، نژاد، طبقه، کست، رده، از نظر لغوی و تاریخی واضحه. توتسی ها دامدار بودن و هوتوها کشاورز و همین منبع نابرابری بود. دام دارایی ارزشمندتریه تا محصول. برای همین اسم توتسی کم کم مترادف شد با طبقه نخبه، طبقه برتر سیاسی و اقتصادی. و این ماجرا از اواخر قرن 19 شدت گرفت و دیگه کم کم اون معنای سیاسی اقتصادیش به اون مفهوم نژادی اولیش غلبه کرد. حالا جالبه که البته الان میگن ویژگی‌های ظاهری اینا هم یکم با هم فرق میکنه، یعنی البته استثناء هست، اما به طور معمول هوتوها پوستشون تیره‌تره، لب‌های برجسته‌تر دارن، چونه مستطیلی، دماغ توپل، صورت گرد، ولی توتسی‌ها که چوپان بودن، که دامدار بودن، مرفه‌تر بودن، اونایی هم که صورتاشون کشیده‌تره، دماغشون باریکه، لبشون نازکه، چونه‌شون کوچیک‌تره. خیلی البته میگن این چیزا مبنایی نداره و استثناء بیشمارن، اما همین چیز احتمالاً بی‌مبنا میتونست فرق بین مرگ و زندگی باشه توی دوره نسل کشی. یه نکته خیلی مهمه دیگه اینه که اروپایی هایی که آخر قرن 19 هم پاشون باز شد به رواندا، تصویری که از جامعه اونجا دادن شبیه همین کلیشه هاست. یعنی آدم هایی با ویژگی های ظاهری که واسه توتسی ها گفتیم رو اینا کشیدن توی نقاشی ها و گفتن که اینا دارن حکومت میکنن، فرمان روی میکنن برای آدم هایی با پوست تیره تر که عموما دارن موز میکارن و کشاورزن. برایش هم فکر کرده بودن که اینجا طبیعتش اینطوریه دیگه، همینه که هست. استعمار در رواندا با آلمانا شروع شد. اول اونا آمدن و اونا بودن که توتسی ها رو حاکم کردن به هوتوها، اون طبقه ای که گفتیم نخبه تر بودن رو از نظر اقتصادی. بعد از جنگ اول، بعد از جنگ جهانی اول که بلژیکی ها آمدن جای آلمان ها، به کمک کلیسای کاتولیک اینا بقایای ساختار مستقل این هوتوها رو هم از هم پاشوندن. بعد بلژیکی ها این ماجرا رو تشدید کردن به شکل خیلی خطرناکی و گفتن باید واسه همه اهالی کشور کارت شناسایی صادر کنیم که توی اون کارت نوشتن که طرف هوتو یا توتسی. و اینطوری اینا عملا سازماندهی نظام آپارتاید رو امکان پذیر کردن و دیگه توتسی شدن برای هوتوها غیر ممکن شد. بعد کم کم به تشویق و تحریک استعمارگرای اروپایی، توتسی های افراطی از اون حالت خود برتربینی و خود نخبه بینی کم کم وارد حیطه نجات پرستی شدن. طبیعتا همزمان بازتاب این حس در طرف مقابلم شکل گرفت. همینطوری که صداهای استقلال طلبی در آفریقا بلند می شد، هوتو پاور هم شد صدای مبارزه با ظلم و استقلال طلبی در رواندا. سال 1959 که اوضاع داشت به هم می ریخت و خشن می شد، بلژیکی‌ها که خودشون داشتن می رفتن بیرون شروع کردن حالا از هوتوها حمایت کردن، برعکس کاری که تا اون موقع میکردن. بعد از رفتن استعمارگرها اتفاقی افتاد در رواندا که توی بقیه کشورهای مشابه هم شبیهش رو دیدیم. گروه جدیدی به قدرت رسیدن، جابجایی قدرت شد، ولی همون روابط سرکوبگرانه رو این بار علیه گروهی از هموطنای خودشون باز تولید کردن. یعنی هوتوهایی که الان اومده بودن عین اینکه دوره استعمار باشه سرکوب شروع کردن، اعمال کردن بر علیه توتسی ها. البته فرانسه هم تو این دوره اومد جای بلژیک رو گرفت و اینها همدست شدن با هوتوها و رواندا رو کردن حوزه نفوذ خودشون. تمام مدت حتی در دوره نسل‌کشی از دولت مستقر حمایت کردن، حتی سلاح فرستادن، کمک دیپلماتیک بهشون کردن، پناه دادن به این هوتوها بعدن و حتی بعدن در تبعید به حمایتشون از اینها ادامه دادن. حتی آخر جوان 94 که جبهه ملی رواندا دیگه پیروز شده بود، فرانسه ارتش انسان دوستانه فرستاد از زئیر که به متحدینش کمک کنه، که البته ناموفق موندن. گفتیم که سر و صدای آدمکشی، کشتن توتسی ها از رسانه ها، از مقامات دولتی تقریبا اوایل دهه 90 بلند شد. تا سال 90 یه جماعت عظیمی از این توتسی ها آواره بودن خارج از مرزهای رواندا. رواندا از متراکم ترین مناطق آفریقاست و دولت میگفتش که آقا ما جا واسه این که اینا همه بیان خونه نداریم. 95% کشور زیر کشته، هر خانواده متوسط 8 نفر جمعیتشه و اینا دارن توی یه زمین زیر 3 هکتاری کشاورزی میکنن و همونجا زندگی میکنن. در واقع اینکه یک گروهی از جمعیت هل داده شدن به سمت اینکه بیرون از کشور زندگی کنن کمک کرد که همینا مثلا اونایشون که تو اوگاندا بودن هسته اولیه این جبهه میهنی رو پایه‌گذاری کنن. اکتبر سال 90 جبهه میهنی حمله کرد به رواندا. دولت هم اینو بهانه کرد، شروع کرد به دستگیری گسترده مخالفین سیاسی از جمله توتسی ها. یه هفته بعد اولین کشتار این نسل‌کشی اتفاق افتاد که توش 350 نفر توتسی رو یک جا کشتن. بعدش هم 10 فرمان هوتو صادر شد، فرمان 10 ماده هوتو که مثلا بند 8ش میگفت هوتوها نباید به توتسی ها رحم کنند. رئیس جمهور هم یه سخنرانی کرد که ما همه مسئولیم که این پلیدی ها رو پاک کنیم، تک تکمون مسئولیم. یه اشاره هم به افسانه هایی کرد که میگفت توتسی های اولیه از اتیوپی مهاجرت کردن به رواندا و گفت اینا رو باید ریخت تو رودخونه برشون گردون همون جایی که ازش اومدن. یه جنبه عجیب ماجرای رواندا اینه که اینجا پلپوت وجود نداره. توی تشکیلات مافیایی که حالا خیلی جالبه، هر گزارشی که من اخیراً توی کانال بی تعریف کردم یه اشاره‌ای داره به تشکیلات مافیایی میکنه. تو تشکیلات مافیایی میگن کسی که خودش رو وقف گنگ میکنه دیگه به خودش تعلق نداره. هم این نکته و هم ساختار ریاستی شبکه‌های مافیایی توی جامعه رواندا دیده میشه. بالای هرم اولیگارش های هوتو پاور نشستن که عملا میشه رئیس جمهور و فامیلش و شرکای تجاریش و متحدین نظامیش. البته رواندا اصلا از این مملکت های بی صاحب و فیلد استیت های آفریقایی نبود، خیلی هم حکومت موفقی داشت، اما نکته اینه که همه چی انگار به رئیس جمهور ختم میشد. ولی وقتی که این آدم حذف شد و دیدیم که این نقطه تازه در عمل شروع ماجرای نسل کشی بود، هیچ چهره ای جایگزینش نشد. جایگاه اون آدم رو کسی نگرفت. کشته شدن رئیس جمهور هم به احتمال بسیار زیاد کار خود هوتو پاوریا بود. به محض سقوط هواپیما فرودگاه مرکزی که ازش ضد هوایی ها رو شلیک میکردن بستن، نذاشتن سازمان ملل یا نهادهای بین‌المللی بررسی کنن ماجرا رو. اما فارغ از اینکه کی کشتتش، شما بعد از اینکه این کشته شد هیچ چهره مرکزی برای این نسل کشی پیدا نمی‌کنی. هیچ هیتلری، هیچ استالینی، هیچ آدم اینطوری وجود نداره. تو لیست آدمای مهمی هم که بعد از نسل‌کشی تحت تعقیب قرار گرفتن از رؤسا و مدیران نظام پیدا میشن تا نظامی‌ها، تاجرا، شهردارا، روزنامه‌نگارا، آدمای توی سیویل سرویس، بقال، راننده تاکسی، کاسب، همه جور آدمی. انگار همه در زمان موعود طبق یه نقشه عمل کردن که مدت ها تمرینش کرده بودند و هدف اصلی اون نقشه همین بوده که این عملیات رو بی نقشه نشون بده. 5 هفته بعد از کشته شدن رئیس جمهور یکی از بزرگان مذهبی هم گفتش که بله من خواب نما شدم، حضرت مریم به هم گفت که آقا با من تو بهشته و این کافی بود که دیگه جامعه مذهبی و کاتولیک این رو یک سندی بگیرن بر این که رئیس جمهور رو توتسی ها کشتن. از جمله کسایی که نویسنده میری میبینه کسیه که بعد از این آقا رئیس جمهور شد، الان هم در زئیر رئیس دولت تبعیده. الان یعنی همون سال 95. این بهش میگه که ما هوتوها مظلومیم و بیگناه. این همش جفسازی بین‌المللیه. بعد اشاره میکنه به یه سفری که خودش داشت به شهر خودش 2 هفته بعد از رئیس جمهور شدن. تو اون شهر قصه اینه که حاکم محلی دلش با این نسل‌کشی نبود. برای همین مردم هم چند روز اول کاری به کار توتسی ها نداشتن، حتی توتسی ها از شهرهای دیگه پناه آوردن اینجا. بعد این آقا رفت اونجا یه سخنرانی کرد که ای مردم به پا خیزید و فلان. بعدم نیروهای شبه نظامی رو آوردن با اتوبوس و سلاح و ابزار کار ریختن تو شهر، اون مقام محلی رو هم که به توتسی ها پناه داده بود برکنار کردن و ظرف 2 یا 3 هفته 55,000 نفر رو تو اون شهر کشتن. یکی از وحشتناکترین حمامای خون همونجا را افتاد. حالا نویسنده میگه که ازش درباره اونجا پرسیدم. گفت آقا من خودم مال اومدم. من خوب میدونم که تو سخنرانی چی گفتم. مردمم خوب میدونن که من چی گفتم. اگر مقامات محلی میگن به دستور من کشتن، بیجا کردن. چون خودشون باید مسئول منطقه خودشون میبودن. اگر هم سر خود قتل عام کردن، بازم کار غلطی کردن. به خاطر اینکه قتل عام کار بدی و اینا. یارو میگه بهش گفتم که آقا فرزند که همینطور که شما میگی، شما رئیس جمهور بودی، پزشک بودی و دیدی که اینا دارن میکشن، چرا برخورد نکردی؟ میگه که جواب این سوال رو حالا اگه لازم شد در دادگاه خواهم داد.
No one from the Christian Democratic International has been charged. Several priests and nuns have been convicted.
این گزارش گفتیم سال 95 نوشته شده، وقتی که وقایع نسل‌کشی هنوز تازه هستند. من اشاره‌ای به اتفاقات بعدی نمی‌کنم که روند روایت به هم نخوره. همون گزارشی که همون موقع چاپ شده همونو الان برای شما تعریف میکنم اینجا. کسی اگه دوست داشته باشه میتونه بره بخونه، بسیار بسیار مطلب درباره نسل‌کشی رواندا هست تو اینترنت. خود صفحه ویکی‌پدیاش غنیه، کلی مستند ساخته شده دربارش، فیلم‌های خوب، کتاب‌های خوب نوشته شده. من فقط حالا این گزارش رو در واقع تعریف می‌کنم. نویسنده میگه طنز ماجرا اینجاست که این نسل‌کشی نهایتاً چیزی بود که توتسی‌ها رو به قدرت رسوند. چیزی که تصورش رو هم نمی‌کردن قبلاً، آمادگیش رو هم نداشتن. بعد از اینکه جبهه میهنی به قدرت رسید، حدود 800 هزار نفر از توتسی‌های آواره برگشتن به رواندا. تقریبا برابر با همون تعدادی که کشته شده بودن. اما دشمن شکست نخورده، فقط فرار کرده و کشورم ویرانه است و خالیه و دشمنم پشت مرزاست و خیلی اوضاع شکننده است و خیلی شرایط مساعد به نظر میرسه که این دولت جدید هم هل داده بشه به سمت خشونت و افرادگری و انتقام و اینها. توی دولت جدید سیر از مقامات رو دوباره از هوتوها گذاشتن. اما مثلا یه کار خیلی مهمی که کردن اینی که اون کارتای شناسایی رو که توی دوران نسل‌کشی بلیت مرگ شده بود باطل کردن. همون وقتی که نویسنده اونجاست میگه 60 هزار نفر رو زندانی کردن به جرم مشارکت در نسل‌کشی. 60 هزار نفر. میگه به یکی از این مقامات گفتم که آقا مثلا این همه آدم دستگیری کردین رو، این همه آدم ریختی تو زندان، اینا چه خبره؟ میگه گفتش که ببین اگه 1 میلیون نفر اینجا کشته شدن، کی اینا رو کشته؟ گفتم خب خیلی ها کشتن اینا رو دیگه، خیلی آدم ها دخیل بودن تو این کار. گفت شما تا حالا کسی رو دیدی که بگی آره من کشتم، منم در این کشتار مشارکت کردم؟ گفتم که نه، هر کیو من باهاش حرف زدم تو زندان گفته که من اصلا دخالتی نداشتم. گفت آره ما برای همینه دیگه، ما بالاخره اینا رو گرفتیم، یه جامعه مسئول و اینا توی اون جامعه مسئول هستن، باید جوابگو باشن. ضمن این که ما اینا رو بیشتر برای محافظت از جون خودشون گرفتیم، اینا اگه بیرون باشن مردم تیک تیکشون میکنن. این حرف اینجا البته خیلی بیراه نبوده. در هفته های بعد چند تا از هوتوهای آزاد شده کشته شدن. یکی رو با زن و بچهش تو خونهشون آتیش زدن، یکی رو تو خیابون به شلیک کردن کشتن بعد انداختنش تو مزرعه موز. اینه که بعضی از این هوتوها خودشون هم میگن که تو این زندانای کوچیک راحت تریم. زندانایی که برای مثلا 750 نفر ساخته شده الان 6000 نفر آدم توشن. 4 زندانی در هر متر مربع. وضعیت افتضاح. آلودگی، دست و پای باد کرده، جای خواب نیست، توالت نیست. بدترین چیزی که میشه تصور کرد. اما خیلی معلوم نیست دولت میخواد با اینا چیکار کنه. سیستم قضایی که تعطیله، پول نیست، قاضی نیست، وکیل نیست، یا مردن همه یا زندانین. بعدم نمیشه که 60000 تا دادگاه قتل برگزار کرد که اصلا همچی کاری اجراش خیلی سنگینه. به لحاظ سیاسی هم تازه کار درستی نیست، هرچند که ممکنه عدالت باشه، جاست باشه. این مقام دولتی به نویسنده میگه که ببین اینجا نسل‌کشی اتفاق افتاده، پاسخش هم اینه که عدالت اجرا بشه. رواندا هم مجازات اعدام داره. یعنی این که ما داریم درباره کشته شدن 10,000 نفر آدم دیگه حرف میزنیم که واقعا صلاح این جامعه نیست. راهی که این دولت پیدا کرده برای فرار از این مخمسه اینه که میگه این نسل‌کشی رو یه مغزهای متفکری طرح‌ریزی کردن و یه سری برده انجام دادن. یعنی میاد عامل رو از عامل جدا میکنه، میگه هیچ کدوم بیگناه نیستن، اما اگه جرم سیاسیه و میخوایم که مجازاتش هم اهداف سیاسی رو برآورده کنه، این مجازات باید حساب مغزهای جانی رو از عمله ظلم جدا کنه. بعد میگه تو این نظام رعیتی کشاورزی روستاهای ما، کسی که یه دزدی میکنه، جرمی میکنه رو میارنش جلوی همه، بعد اون یه جریمه ای میده، اعتراف میکنه، معذرت‌خواهی میکنه، یه جریمه ای میده، مثلا یه مقدار نمک میده، تنبیه میشه، میره پی کارش. بعد یه خلاصه صحبت میکنه در اون اینکه کشتن قاتل مثلا جبران نمیکنه چیزی رو، این ترس و خشمه که خالی میشه، اما جریمه میتونه جبران کنه. مثلا اینکه جریمه بشن که مدت مجانی برای دولت کار کنن، دولت هم به نیروی کار احتیاج داره. این طرز فکر شباهت زیادی به دیناتیفیکیشن در آلمان داره بعد از جنگ، و روشی که بعد از دادگاه‌های نورنبرگ بعد از جنگ جهانی دوم اونجا پیاده شد. اما تفاوت اساسی اینه که اولا اونجا عدالت رو اشغالگرای خارجی بودن که برقرار کردن، بعد هم نکته بسیار مهمتر این که در آلمان بازماندگان مقتولین قرار نبود با قاتلین یه جا زندگی کنن بعد از فاجعه، هی چش تو چش بشن، اینا میرفتن دنبال زندگی خودشون، اونا میرفتن یه جای دیگه. تو رواندا از این خبرا نیست، زندگی‌های اینا در هم تنیده تر از این حرف هاست که قابل جدا کردن باشه. اینه که وضع جامعه رواندا رو بعد از نسل‌کشی بسیار پیچیده میکنه. دولت بعد از سازمان ملل و از شورای امنیت خواست که کمک کنن که این فراری ها رو بگیرن و بیارن دادگاهی کنن. شورای امنیت هم اون موقع داشت با جنایات جنگی یوگسلاوی سر و کله میزد، یوگسلاوی سابق. توی بیانیه هایی که اونجا داده بود زیر یوگسلاوی همه جای رواندا هم اضافه کرد، یعنی مثلا خیلی قضیه اینا رو جدی نگرفت. بعدش هم دادگاه بین المللی خیلی اینا رو راضی نمیکرد. به قول یکیشون میگفت اولا که اون دادگاه نمیتونه حکم اعدام بده، پس به درد نمیخوره. بعدش هم این که اینا مثلا میخوان اگه محکوم شد طرف تو دادگاه، میخوان مجازاتش کنن بره در سوئد زندانی بشه اونجا با تلویزیون و وسایل رفاهی و تشکیلات. این که عدالت نیست، این با تصور ما از عدالت خیلی فرق داره. برای همین اینا گفتن ما میخوایم این دادگاه بین المللی که میخواد برگزار بشه به احترام رواندا مجازات اعدام رو اضافه کنه. سازمان ملل برگشت گفت ما که این کار نمیکنیم، به شما پیشنهاد میکنیم مجازات اعدام رو از قوانین خودتون هم حذف کنید. که اینا گفتن آقا این مثل اینه که به ما فوش بدی، یعنی چی؟ خیلی پیشنهاد تلخیه، یه نسل کشی اینجا اتفاق افتاده، بعد ما میخوایم دادگاه که برگزار کنیم میگی که مجازات اعدام رو حذف کن، اصلا شما میفهمی چی داری میگی؟ یه تصویر کلی وجود داره در بیان نویسنده این گزارش هست، جاهای دیگه هم خیلی هست، که جامعه جهانی به شدت کوتاهی کرده درباره رواندا، هم در زمان نسل کشی هم بعدش. وقتی که نسل کشی در جریان بود، دولت کلینتون در آمریکا به مقامات رسمی دستور داده بود که هر چند احتمالش هست که عمل نسل کشی روی داده باشه، شما از لفظ نسل کشی برای وقایع رواندا استفاده نکنید. به نظر میرسه دغدغه اصلیشون این بود که یه تبعاتی داره به رسمیت شناختن نسل کشی که ما نمیخوایم گردن بگیریم. نیروهای سازمان ملل اونجا هم یه فرمانده کانادایی داشتن، این گفته بود که آقا 5 تا 8 هزار نیرو لازم دارم من که این قصابی رو متوقف کنم. اما در عمل شورای امنیت همون 2000 نیرویی که این بابا داشت رو هم کاهش داد به 270 نفر. یعنی عملاً کاری که به نظر می‌رسید می‌تونه جلوی نسل‌کشی رو بگیره رو نکرد. بعدن هم که واسه کمک‌های انسان دوستانه بعد از واقعه اینا ریختن تو رواندا، دیدن دیگه الان کاری که میشه کرد اینه که جنازه‌ها رو دفن کنن و سر و سامون بدن به وضع پناهجوها، که بیشترشون اتفاقاً همون هوتوهای عامل نسل‌کشی هستن که الان فرار کرده بودن، رفته بودن به زائر و کنیا و تانزانیا و برونئی. خودشون البته میگن که ما باید اصل رو بذاریم بر بی‌طرفی. خیلی تصمیم گیری سختی بود. ما میدونیم بین این آدمایی که اینجا داریم بهشون سرویس میدیم آدمایی هست که در این نسل‌کشی دخیل بودن، ولی سیستم ما همینه، کمک‌های انسان دوستانه و بی‌طرفانه. این تریبیونال هم به قول یکی از مقامات میگه یه راهیه که جامعه بین المللی وجدانش رو راضی میکنه که درسته که ما نتونستیم طبق کنوانسیون عمل کنیم و جلوی نسل‌کشی رو بگیریم، ولی بالاخره ما هم یه کاری کردیم. اما گرفتاری اینه که کاری که کردن احتمالاً از هیچ کاری نکردن بدتر بوده. آخر این گزارش نویسنده نگرانیاش رو میگه از این که شرایط منتهی بشه به یه جنگ دوباره ای، و میگه که این به نظر میرسه برنامه هوشمندانه هوتوهاست که هل بدن شرایط اون طرفی، به خاطر اینکه وقتی جنگ اتفاق بیفته خاطره نسل کشی کم کم فراموش میشه، اتفاقات جدید میاد وسط، همه دارن با هم میجنگن، کی میتونه طرف کسی رو بگیره تو این خر تو خر. میگه به نظر میرسه برنامه ریزهای نسل کشی رواندا این رو خیلی خوب فهمیدن که وضعیت محبوب جامعه جهانی اون وضعیتیه که بتونه توش ادعای بیطرفیش رو حفظ کنه، برای همین دارن خوب بازی میکنن. بعد نویسنده میگه آره خیلی نگرانن که این ماجرا به یه جنگ منطقه‌ای اصلا منجر بشه، زائر و تانزانیا و برونه اینا هم کشیده بشن به جنگ، یه جنگی که این بار بهانش نسل کشی باشه، یعنی این دولت اقلیتی که اعتبارش رو از مظلومیت نسل کشی گرفته و ذهنیتش هم نظامیه، نه اجتماعی نه اقتصادی فقط نظامی، وارد جنگ بشه. به قول یکی از صلیب سرخی ها شرایطی که این دولت بعد از نسل کشی در رواندا داره خیلی شبیه اسرائیله، هم از نظر منبع مشروعیت که یه مظلومیته و هم از نظر ذهنیت نظامی داشتن. یکی از کسایی که قبلا نویسنده باهاش صحبت کرده بود برای نوشتن این گزارش، روزهای آخری که اونجاست دعوتش میکنه، میگه بیا خونم میخوام یه ماجرا رو برات تعریف کنم. نویسنده میگه که من میدونستم این خواهرش کشته شده توی نسل کشی ولی جزئیاتش رو نمیدونستم. میگه اونجا که رفتم برام گفتش که شوهر خواهر من مرد خیلی مذهبی بود، وقتی که اینا اومدن سراغشون خونشون گفتش که بذارید من دعا بخونم، دعا خوند، بعد گفت که من نمیخوام که بچه هام رو و اعضای خانوادم رو تیکه تیکه کنی. گفتن خب پس خودت زنده بندازشون توی این چاه فاضلاب، این هم میندازشون اون تو و بعد هم خودش و زنش میرن اون تو و خلاص. این آدم ادموند که خودش یه همسر آلمانی داره و همسرش و بچه هاشو فرستاده برلین اونجا زندگی میکنن، به نویسنده میگه که به من بر میخوره وقتی آدم ها میان اینجا و از آشتی حرف میزنن، از بخشش حرف میزنن. فکر کن سال 46 بیای به یهودی ها بگی ببخشین، چیو ببخشین؟ مسئله هنوز داغه. بخشش اولا که یه مسئله شخصیه و خصوصیه، بعدش هم احتیاج به خیلی زمان داره که امکان پذیر بشه. میگه من به جز اون خواهرم یه برادرم رو هم از دست دادم، قاتلش رو هم میشناسم، یکی دوبارم تو خیابون دیدمش، میخوام باهاش حرف بزنم، میخوام برم ببینم چی میگذشته تو سرش اون موقع. من نمیخوام بره زندان، من میخوام بیرون باشه ولی این ترس، این شکنجه روحی همیشه باهاش باشه، میخوام تمام زندگیش با فکر این کاری که کرده آزار ببینه. این ماجرای کسی که قتل میکنه و بعد همیشه زندگی در عذاب از اون قتل، نویسنده رو یاد حکایت قابیل میندازه در تورات. خیلی جالبه، گفتیم که هوتوها که نسل کشی کردن کشاورز بودن و توتسیها که کشته شدن دامدار بودن. این شبیه حکایت هابیل و قابیله. قابیل به روایت کتاب مقدس زارع بود و هابیل شبانی میکرد. اینا هر دو به درگاه خدا قربانی بردن، قابیل از محصولش و هابیل از گلش، و بین اینها قربانی هابیل مقبول خدا افتاد و قابیل ناراحت شد و هابیل رو کشت و بعد رنج و عذاب این تا همیشه باهاش موند. ادموند میگه که من میخوام قاتل برادرم هم مثل قابیل بشه، آدمی که اولین شهر رو بنا کرد و هرچند که ما خیلی یاداوریش رو دوست نداریم ولی در واقع هممون فرزندان اونی. اول اینجا تموم شد. فیلیپ گوروویچ که اینو نوشته بود بعدها چندین و چند یادداشت کوتاه و بلند درباره نسل‌کشی رواندا نوشت. بارها ظرف دو دهه گذشته سفر کرد به رواندا. یه گزارش خیلی جالب درباره 20مین سالگرد نسل‌کشی و مراسمی که در استادیوم پایتخت گرفته بودن و مراسم جالبی بود، فیلماش هم تو یوتیوب هست، یه گزارش خوبی درباره اون نوشته. من گزارش‌ها رو سعی می‌کنم بعداً توی وبلاگ معرفی کنم. یه کتابی هم نوشت با عنوان طولانی مایلیم به استحضار شما برسانیم که ما فردا به اتفاق خانواده من کشته خواهیم شد، که کتابش چند تا جایزه هم برد. نکته ای که اینجا من باید حتما بگم اینه که نسل کشی رواندا مثل خیلی دیگه از موضوعات تاریخی جنبه‌های بحث برانگیزی هم داره که همه کسانی که دنبالش کردن روشون هم نظر نیستن. موضوع البته موضوع جذابیه و چند تا گزارش و مستند خوب که ببینیم و بخونیم کم کم از توی اختلافها و تناقضهاشون یه تصویری از واقعیت برامون شکل میگیره. من گزارش رو که تعریف کردم به عنوان نمونه گفتم و مقدمه که مثلا آشنا بشیم با موضوع، و البته گزارش خیلی خیلی خوبیه. منتها این گزارش نگاهش بیشتر به کلیت موضوع بود. تو این قسمت آخر پادکست یه بخش کوتاهی رو گذاشتم برای تعریف کردن یه گزارش دیگری که تازه نوشته شده، 2 سال پیش نوشته شده و این رفته سراغ آدمایی خود نمای نزدیک ماجراست. 4 نفر آدم رو که درگیر ماجرا بودن پیدا کرده و قصه اینها رو تعریف کرده و از خلال قصه اینها ما یه خورده درباره وضعیت این جامعه بعد از نسل‌کشی یه چیزهایی دستمون میاد. من البته این گزارش رو برای تعریف کردن اینجا خیلی خلاصه کردم و تعریف کردنش هم واقعا حق مطلب رو ادا نمی‌کنه، چون که گزارش چند رسانه‌ایه، کلی عکس و فیلم هست که این متن گزارش در واقع لابلای اونا نوشته شده و دیدنشون با هم خیلی تجربه خوبیه. پیشنهاد من اینه که حتما برید منبع اصلی رو چک کنید. یه گزارش به اسم Love for My Enemies، آتاویست، مجله آنلاین آتاویست منتشر کرده. گزارش با حمایت بنیاد پولیتسر تولید شده. فیلمایی که توش هست رو بعداً اون کسی که گرفته باهاش مستندی هم ساخته که حالا اونم میشه پیدا کرد، ولی همین گزارش آتاویست رو دیدنش رو واقعا پیشنهاد میکنم. وقتی که نسل‌کشی رواندا شروع شد، اینوسنت کاگوره در شهر کیگالی پایتخت رواندا زندگی میکرد. یه جوان 24 ساله بود از قوم توتسی، در یه روستایی نه چندان دور از پایتخت بزرگ شده بود. نوجوان که بود پدرش ولشون کرده بود، اینم آمده بود به شهر، اونجا اوضاعشون رو مثلا یه سر و سامونی بده. کارش این بود که شیرفروش بود، ولی تعلیم رانندگی هم داشت میرفت که بتونه شیفت شبا مثلا بعدن کار رانندگی هم بکنه. شروع این نسل‌کشی رو گفتیم چطور بود. رئیس جمهور رو خود هوتوها کشتن و یه لیست تروری که از مدت‌ها قبل آماده کرده بودن رو آوردن، گرفتن دستشون و شروع کردن رفتن دنبال آدم‌ها. در واقع چند ساعت بعد از مرگ رئیس جمهور، اراذل هوتو ریختن توی خیابونا و شروع کردن به شاخشونه کشیدن. اینوسنت همون موقع فهمید که هوا پسه و راه افتاد پیاده به سمت روستای خودشون، 35 کیلومتری پایتخت. وقتی که رسید اونجا دید که خانوادهش خونه رو خالی کردن، رفتن توی کلیسا پناه گرفتن. شهردار که خودش هوتو بود قول داده بود که توتسی‌ها در کلیسا در امان خواهند بود. اینم اون شب رو میخوابه تو خونه و بعد فردا صبحش پا میشه میره توی مزرعه موز قایم میشه. 9 روز توی اون مزرعه است تا اینکه یه دسته ای از اراذل هوتو میان همونجا پیداش میکنن. معلوم میشه که یه دوست بچگیش به نام ولارس که هوتو بوده آمارش رو داده و اینا رو فرستاده سر وقتش. اینا نکشتنش اما خیلی بد زدنش، طوری که این زخم‌ها همش آثارش موند بدن روی صورتش و بدنش. این افتان و خیزان خودش رو کشوند تا شهر و تا اون کلیسا، جایی که 10,000 نفر آدم جمع شده بودن. 10,000 نفر آدم تو محوطه یک کلیسای روستایی بودن، خیلی‌هاشون هم دوست و فامیل همین اینوسنت بودن. 2 هفته بعد از شروع نسل‌کشی، در 20 آوریل هوتوها آمدن به این شهر، به این روستا. اول شهردار رو کشتن که هوتو بود ولی پناه داده بود به اینها در کلیسا. بعد ریختن تو کلیسا. پناهگاه خیلی سریع تبدیل شد به تله مرگ. با تفنگ و نارنجک و قمه و قداره در موجهای مختلف یک چیزی بین 20 تا 45 هزار نفر آدم اونجا کشته شدن. اینوسنت دوباره خیلی زخمی شد، ولی یکی از آدمهای کم تعدادی بود که بین اون جنازه ها زنده موندن. درباره نرخ آدمکشی در زمان دستکشی توی گزارش اولیه هم که تعریف کردیم یه چیزی گفتیم. اینجا یه حساب کتابی کرده، میگه که در اوج دستکشی در هر دقیقه 6 نفر کشته می‌شدن، اغلب هم به دست همسایه‌هاشون. بعد که ماجرا تموم شد، در روستاها و شهرهای کوچیک این آدم‌ها هر روز با هم چشم به چشم می‌شدن، تو خیابون، تو بازار، سر زمین. آدمایی که تلاش کرده بودن همدیگر رو بکشن، حالا باید یاد می‌گرفتن چجوری با هم زندگی کنن. حالا یکم بشنویم از ولارس، دوست اینوسنت، همون که گفتیم لوش داده بود. این میگه اولین چیزی که من از نسل‌کشی شنیدم این بود که تو رادیو میگفتن که آره میدونید توتسی ها دارن یه سری تانکر میخرن که هوتوها رو زنده بندازن تو روغن داغ. بعد من میگفتم، من بچه‌ام بودم، میگفتم این توتسی ها چه دودوز بازایی هن، اینا دوست منن ولی هیچی بهم نمیگن از این برنامه ها و از این حرفا. بعدن که هوتوها شروع کردن به آتیش زدن خونه ها، میگه من اول نفهمیدم چه خبره، فکر کردم آتیش سوزی شده و خودم هم شروع کردم با این توتسیای همسایه فرار کردن سمت کلیسا، که یکی اومد منو کشید کنار گفت بابا تو چرا در میری، نگاه کن همه خونه ها آتیش نگرفته، فقط بعضی از خونه ها داره میسوزه، فقط خونه توتسیاست، ماها جامون امنه، وایسا. بعد میگه منم وایسادم و بعد ملحق شدم بهشون. برگردیم به اینوسنت. اینوسنت میگه من بعد از نسل‌کشی هر جا میرفتم این متجاوزها رو میدیدم. ولارس 13 سال رفت زندان، بعد آوردنش دادگاه محلی، اونجا به نقشش در کشتار اعتراف کرد و محکوم شد به همون مدت حبسی که کشیده بود 13 سال و بعد آزاد شد. این سیاست آشتی بود که دولت در پیش گرفته بود. زندان، بعد از زندان میومدن محاکمه میکردن، بعدش هم میآوردنشون بیرون. خیلی از توتسی ها از جمله اینوسنت از این سیاست منزجر بودن. میگفتن اگه دولت میگفت متجاوزا رو بکشین ما خودمون حتما در جا میکشتیمشون. اما وقتی من این ولاس رو تو دادگاه دیدم که چقدر اعتراف براش سخته، دیگه نمیدونستم چی بگم، دیگه اونطوری مخالف سیاست آشتی نبودم. ولارس هم میگه که من از زندان که آمدم بیرون از همسایه‌ها میترسیدم، دوستم داشتم برم با اینوسنت حرف بزنم. یه بار موقعیت پیش اومد اما هر کار کردم نتونستم یه چیزی بهش بگم. یه صحبتی کردیم، صحبت معمول و چطوری و هوا چطور و از این حرف. اینوسنت نمیدونه که ولارس خودش هم لای همونایی بوده که اومدن تو باغ موز درش آوردن و کتکش زدن. فکر میکنه که این فقط لوش داده. اما بالاخره یه روزی سال 2011 ولارس میگه من جرأتش رو پیدا کردم که برم به کارم اعتراف کنم. رفتم باهاش صحبت کردم. بعد اینا با هم رفتن توی یه برنامه‌ای که یه رواندایی به اسم کریستوف برای گسترش این فرهنگ آشتی و گذشت بین متجاوز و قربانی را انداخته بود ثبت نام کردن. کریستوف هم آدم جالبیه، میگه من وقتی دیدم که سازمان ملل این تریبونال را انداخته برای محاکمه متجاوزین و اینا، حالم به هم خورد. گفتم که سازمان ملل امکانش رو داشته که جلوی نسل‌کشی رو بگیره، میتونسته نذاره اتفاق بیفته. سازمانی که اون موقع کلاه آبیاش رو از منطقه حتی برده بیرون و اجازه داده این نسل‌کشی اتفاق بیفته، اینا اولین کسایی هستند که باید خودشون محاکمه بشن. حالا اینا میان توصیه هم به ما میکنن، دیگه این خیلی دردآوره. شما اینجا ولمون کردین بمیریم، حالا اومدین به ما مثلا درس چی بدین؟ بر همین میگه من به این نتیجه رسیدم که خود ما رواندایی ها باید یاد بگیریم با این مسئله یه جوری کنار بیاییم، باید راهشو پیدا کنیم. برای همین میگه این مؤسسه غیر انتفاعی رو درست کردم. یه مؤسسه درست کرده که این قربانی ها و متجاوز ها رو میاره پیش هم. خیلی هم با دقت و برنامه ریزی شده و سر صبر کار میکنن. چندین جلسه برنامه ریزی میکنن خصوصی، بعد جلوی دو نفر، بعد کم کم، بعد دیگه میان جلوی کارگاه، جلوی همه. ولارس از اینوسنت عذرخواهی میکنه. اینم بغلش میکنه و میگه بیا بریم بار یه چیزی با هم بخوریم. بعد این ولارس کم کم با اینوسنت نزدیکتر میشه و حتی بهش میگه که برادرش رو کی کشته. الان دوستیشون قوی تر هم شده، عمیق‌تر از قبل هم شده و به قول خودشون میگه دوستیمون از قبل از نسل‌کشی عمیق‌تر شده، به خاطر اینکه اون موقع پایش فقط یه سری خاطرات بچگی و اینها بوده، الان ولی یه چیز سیاه عمیقی بینمون مشترکه. این سازمان کریستوف هم یه گاو بهشون داده که با هم ازش نگهداری کنن. گاو نشونه ثروت بوده اونجا همیشه. توی نسل‌کشی هم میگفتن به هوتوها که توتسیا رو بکشین گاواشون مال شما میشه. یه آدم دیگه‌ای که اون روز توی کلیسا لای جنازه ها افتاده بود یه زنیه به اسم کلادینه. اینم میخزه خودشو میرسونه به اینوسنت. معلوم میشه که این با بچهش و برادراش آمده بودن تو کلیسا، شوهرش بیرونه، بچهش اونجا شروع میکنه گریه کردن و اینا تو بغلش بچهش رو میکشن به شکل خیلی فجیع. این هم از هوش میره و بعد داداشش که اونم زنده مونده بود میاد درش میاره، میرنش بیرون، شوهرش رو پیدا میکنن، میاد میبرتش بیمارستان، این زنده میمونه نهایتاً، ولی بعد از مدتی از شوهر جدا میشه. چند هفته بعد شوهرم کشته میشه، برادرش هم باز به ترس بدی کشته میشن، برادرها رو میگیرن میبرن توی باغ موز، اونجا زنده به گور میکنن. یکی از هوتوهایی که زنده به گورشون کرد و همونجا ایستاد تا سه روز بعد که مطمئن شد اینا خفه شدن، یه مردی بود به اسم آنانیاس. این آنانیاس مجموعاً در 8 فقره قتل مشارکت داشته، اما میگه کشتن این برادرها بود که باعث شد من قمر رو بذارم زمین، یه جوری شدم انگار که خون خودم رو دارم میریزم. بعد از نسل‌کشی این و کلودیا نزدیک هم زندگی میکنن و بعد از چندین و چند مرحله تلاش و جلسه، کریستوف موفق میشه کلودیا رو راضی کنه که اینو ببینه. 2 دهه بعد از نسل‌کشی در سال 2013 فیلم یکی از ملاقات‌های اولیه اینها هم هست، بسیار تاثیرگذاره. و چند ماه بعد بالاخره اولین جلسه اینها در کارگاه کریستوف برگزار میشه. البته تاریخ بینشون انقدر سنگینه که نمیشه واقعا در یکی 2 جلسه غلبه کرد به موانعی که بینشون هست، اما بعد از چند ماه جلسه و صحبت، کریستوف برای اولین بار یه عکسی منتشر میکنه از این 2 نفر که توی یه قاب هر 2 دارن میخندن. کلودینه به آنانیاس گفته که بخشیدتش، ولی در راه طولانی آشتی این تازه اولین قدمه. چیزی که شنیدید اپیزود 14 پادکست کانال بی بود. کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید میکنه. برای اینکه در جریان آخرین اخبار سوژه های اپیزودهای قبلی کانال بی قرار بگیرین، وبلاگ ما رو چک کنین یا اینکه کانال بی رو در فیسبوک یا توییتر یا تلگرام با شناسه چنل بی پادکست دنبال کنین. چیزی که شنیدین بازنشر اپیزود 14 پادکست چنل بی بود. این اپیزود اولین بار 3.5 سال پیش منتشر شد. ما داریم در اردیبهشت 99 دوباره منتشرش میکنیم. ممنون که اینقدر پیگیر منتظر چنل بی جدید هستید. مراستش تقریبا با 2-3 هفته فاصله بعد از تموم شدن لوسی مشغول چنل بی بعدی شدیم. منتها مشغول شدیم یعنی رفتیم دنبال پیدا کردن گزارش و کار پیدا کردن گزارش مناسب و داستانی که همین ویژگی هایی که میخواییم داشته باشه خیلی وقت گیره. ما هم راستش اینه که عجله نداریم. وقتی که اون چیزی رو که میخواییم پیدا کنیم و شرایطش درست باشه شروع میکنیم به تولید. الان که من دارم اینو ضبط میکنم در میانه اردیبهشت 99 ما همچنان در حال پیش تولیدیم، یعنی هنوز داریم میگردیم برمیگردیم، ولی خیالتون راحت باشه، اصلا خودمونم دلمون طاقت نمیاره که خیلی دور بمونیم، دوست داریم که زودتر برگردیم. خیلی ممنون از پیگیری هاتون، از ایمیل ها و پیغام هاتون. دم شما گرم، مواظب خودتون باشین. پادکست های چنل بی.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.